أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رابطه سلیممون و نسبت بین حکم و موضوع حکم بود. مقدمتاً درباره اصطلاح موضوع و اصطلاح متعلق حکم مطالبی رو عرض کردیم. حالا بعد از ذکر این مقدمه میخوایم درباره نسبت بین حکم و موضوع حکم و به نوعی در مورد نسبت حکم و متعلق حکم سخن بگیم. مسئله نسبت بین حکم و موضوع حکم در مباحثی از علم اصول تأثیر داره، از جمله در بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم. اگه خاطرتون باشه در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل، خب یکی از وجوه استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم همین نوع نسبت موضوع با حکم بود، که گفته شد موضوع نسبت به حکم جنبه علیت و سببیت داره و لذا مقدمه، پس نمیتواند به عنوان جزئی از موضوع حکم قرار بگیره. در بحث تعبدی و توسلی، در بحث قطع طریقی، در بحث استصحاب تعلیقی و مواردی از این قبیل، در مورد نسبت بین موضوع و حکم خب مطالبی مطرح شده و این بحث در این موارد مؤثره. به طور کلی در بیان نسبت بین حکم و موضوع چند تعبیر به کار رفته. بعضی از این نسبت تعبیر کردند به نسبت علت و معلول. بعضی تعبیر سبب و مسبب به کار بردن. البته این که حالا تعبیر سبب و مسبب به کار بردن، این قابل انطباق با تعبیر علت و معلول هم هست، یا اصلا شاید مراد همون باشه. برخی نسبت بین حکم و موضوع را از قبیل نسبت و رابطه معروض و عرض قلمداد کردن، یعنی تعبیری که در مورد نسبت بین اینها به کار بردن همین به اصطلاح رابطه معروض و عرضه، معروض و عارضه، یعنی موضوع را معروض گرفتن و حکم را عرض دونستن. محقق اصفهانی رابطه موضوع و حکم را همانند نسبت عوارض ماهیت و ماهیت می داند، یعنی حکم شرعی از عوارض ماهیت موضوع محسوب می شود. و در نهایت تعبیر پنجمی که بعضی مثل امام رحمت الله علیه در بیان نسبت بین موضوع و حکم استفاده کرده اند، سبب و سببیت و مسببیت اعتباری است. این در مقابل سببیت و علیت تکوینی است. خب این تعابیر پنجگانه قطعاً با هم اختلافاتی فی الجمله دارن، ضمن این که آثار متفاوتی هم دارن. یعنی اتخاذ هر یک از این مبانی به نوعی در اون مباحثی که اشاره کردیم تأثیر داره، که حالا ما در ادامه بحث ضمن نقل فرمایش بزرگان به بعضی از این تفاوت‌ها و آثاری که هر یکی از این مبانی دارد اشاره خواهیم کرد. خوب دقت کنید، این بحث بالاخره از بحث‌هایی است که ضمن اینکه کثیراً مورد استفاده قرار می‌گیره، اما گویا همه پذیرفتن یه مسئله واضح و روشنی است و از کنارش به سادگی عبور میشه. خب ما از این پنج تعبیر، حالا صرف تعبیرم نیست، در واقع پنج مبنات، حالا ممکنه بعضیاش بر هم منطبق باشه و بعضیاش قابل انطباق نباشه، اما ما از هر یکی از این انظار کلمات یکی از این بزرگان رو تشریح میکنیم تا نهایتاً ببینیم که کدام یکی از این انظار به حق و ثواب نزدیکتره. مرحوم محقق نائینی از کسانی است که نسبت و رابطه بین حکم و موضوع را از نوع رابطه معلول و علت می‌داند. ایشون در موارد متعددی تصریح به این نسبت کرده. میگه سنخ نسبت بین موضوع و حکم، سنخ نسبت و رابطه علت و معلوله. یعنی موضوع نسبت به حکم همانند علت نسبت به معلوله، همانگونه که تا علت محقق نشده معلول تحقق نخواهد یافت، در مورد موضوع و حکم هم همینطوره. یعنی تا موضوع محقق نشود حکم هم تحقق پیدا نخواهد کرد. خب این نیازمند یک بسط و شرحیست، چون باید ببینیم منظور از تحقق حکم چیه. ما با عنایت به مراتب و مراحل حکم که یکی انشاء الحکم، یکی فعلیت الحکم، این مسئله رو باید مورد رسیدگی قرار بدیم. این که گفته می شود تا موضوع محقق نشه حکم هم محقق نمی شود، آیا این به این معناست که مثلا انشاء حکم هم متوقف بر موضوعه، یا فقط در مرحله فعلیت فعلیت الحکم متوقف بر تحقق موضوعه؟ لذا باید این دو جهت را از هم تفکیک کرد و ما هر دو رو شرح بدیم. ببینید، ما وقتی میگیم نسبت حکم و موضوع نسبت معلول و علته، یعنی تا علت نباشه معلول نیست، تا موضوع وجود پیدا نکند حکم موجود نمیشه. آیا زمانی که خداوند تبارک و تعالی میخواد حکم را انشاء بکند، آیا در اون مرحله هم انشاء حکم متوقف بر وجود و تحقق موضوع؟ قطعا اینجور نیست. قطعا انشاء حکم متوقف بر وجود موضوع نیست. بله، به نظر ایشون فعلیت حکم متوقف بر وجود موضوعه. خب حالا توقف حکم بر موضوع رو ما هم در مرحله انشاء و هم در مرحله فعلیت حکم بررسی میکنیم. در مورد احکام شرعیه قبلا هم گفتیم محقق نائینی مکررن فرمودن که احکام شرعیه معلق بر موضوعاتشون می باشند به نحو قضایای حقیقیه، یعنی وقتی میگیم حکم شرعی به نحو قضیه حقیقی جعل میشه، یعنی حکم بر فرض وجود موضوع مترتب میشود. بر این اساس موضوع در مرحله ثبوت حکم مفروض الوجوده. این قاعده کلیست. حالا این که میگیم موضوع مفروض الوجوده، ایشون میفرماید این به این معنا نیست که صرف فرض و تقدیر باشه، یعنی یک تقدیر محض و خیال مثل انیاب الاقوال، بلکه بالاتر از اینه. ما وقتی میگیم در حد فرض، صرف فرض، مثلا احتمالات نیشخولی که مطرح میشه، در اون موارد صرف تصور موضوع کافیه، اما اینجا برای ثبوت حکم بالاتر از این مسئله رو ایشون ادعا میکنه. یعنی صرف فرض نیست تا تصورش به تنهایی کافی باشه. ایشون مدعی است حکم بر فرض وجود موضوع انشاء می شود، لکن به این لحاظ که این مفروض مرآت خارج است، یعنی اون چه که از موضوع در حال انشاء لحاظ می شود در واقع به عنوان طریق به سوی خارج لحاظ می شه. پس صرف فرض و تقدیر محض و خیال نیست. بگیم خدا که مثلا می خواد وجوب را جعل بکنه، وجوب حج را جعل بکنه، یه مستطیعی رو فرض میکنه، صرف فرض، فرض محض. و وقت این وجوب حج را بر این موضوع قرار میدهد، چون موضوع در مسئله وجوب حج عرض کردیم چیه؟ یه روز گفتید المکلف المستطیع. اینجور نمیشه که، اینجور نیست که خداوند وقتی میخواد حکمی را انشاء کنه اولا نیاز به موضوع نداشته باشه، این که نمیشه. گفتیم هر حکمی نیاز به موضوع داره. اصلا موضوع برای حکم علیت داره، منتها در مرحله انشاء اونچه که وجود دارد فرض الموضوع است، فرض وجود موضوعه. لذا این فرض وجود موضوع تا نباشه حکم نیست. منتها این فرض وجود موضوع هم که میگیم صرف یک فرض و تصور من نیست، فرض وجود موضوع به این عنوان که این موضوع مرآت و طریق علل خارج. ما حالا ببینید کاری با این صحت و صغم فرمایش آینائینی نداریم، الان داریم فرمایش ایشون رو نقل میکنیم، این جای بحث داره. بله، یعنی چی صرف فرض نیست؟ موضوع لحاظ میشه به ما انه طریق الی الخارج. دقت فرمودید؟ بالاخره باید بگیم این موضوع ثبوت داره یا نداره، آیا صرف فرض یا نیست. حالا ما فعلا وارد اون نمیشیم، اون رو نقل فرمایش ایشون داریم. پس فرض وجود موضوع میشه و بعد حکم بر اون مترتب میشه. این مربوط به انشاء الحکمه. اما در مورد فعلیت حکم ایشون میگویند تا موضوع فعلیت پیدا نکنه و محقق نشه حکم هم فعلیت پیدا نمی کنه. لذا ایشون معتقده فعلیت حکم به فعلیت موضوعه. وقتی میگیم فعلیت موضوع یعنی همون تحقق موضوع، یعنی وجود خارجی موضوع. فعلیت حکم یعنی تحقق حکم و وجود خارجی حکم، وجود عینی حکم. پس تحقق حکم به تحقق موضوع است. اگر حکمی بخواد حقیقتا فعلی بشه و تحقق پیدا کنه متوقف بر وجود خارجی موضوعه. یعنی وقتی در خارج یه مکلف مستطیع پیدا شد اون وقت وجوب الحج فعلیت پیدا میکنه. وقتی میگیم فعلیت پیدا میکنه یعنی به عهده مکلف میاد و گریبان مکلف را میگه. پس طبق بیان محقق نائینی موضوع حکم نسبت به خود حکم علیت داره، چه در حکم انشائی و چه در حکم فعلی، لکن به همان توضیحی که گفتیم، یعنی فرض وجود موضوع به عنوان مرآت و طریق الی الخارج علت حکم انشائی است و تحقق موضوع و فعلیت اون علت حکم فعلی است. پس تا زمانی که موضوع محقق نشه حکم تحقق پیدا نخواهد کرد، تا زمانی که فرض وجود موضوع نشه انشاء الحکم معنا نداره. من همونطوری که اگر علت تام محقق نشه معلول هم محقق نمیشه. اینجا هم تا موضوع تحقق پیدا نکنه یا فرض وجود موضوع نشه حکم محقق نخواهد شد. خب این مطلب رو محقق نائینی در موارد متعددی اشاره فرمودن، از جمله فوائد الاصول جلد 1 صفحه 146. خب این به اصطلاح فرمایش محقق نائینی معلومم هست منظور ایشون. وقتی تشبیه میکنه رابطه موضوع و حکم را به رابطه علت و معلول، یعنی از سنخ رابطه علت و معلوله، اینجا منظور همون علت و معلول تکمینی است. این همونطوری که فی الواقع هر علتی در عالم تکوین مؤثر در معلول و تا او نباشه معلول نیست، اینجا هم تا عرض به حضور شما موضوع وجود پیدا نکنه حکم هم موجود نخواهد شد. نظیر این بیان رو مرحوم شهید سید محمد باقر صدر فرمودن، منتها ایشون به جای تعبیر به علت و معلول از تعبیر سبب و مسبب استفاده کردن. شما از کردی در بیان نسبت حکم و موضوع حکم تعابیر یا نظریات مختلفی بیان شده، از جمله علیت و معلولیت، دومین تعبیر سببیت و مسببیت بود. منتها اینجا منظور از این سببیت با سببیت تکوینی است در مقابل اون سببیت اعتباری، یعنی تعبیر پنجم که امام گفتن، یعنی میگه از سنخ اسباب تکوینی. همانطوری که سبب تکوینی تا نباشه مسبب تکوینی محقق نمیشه، همونطوری که سبب مؤثر در مسببه، اینجا هم موضوع سبب حکمه، مؤثر در حکمه. ما یه خلاصه ای از فرمایش مرحوم آقای صدر رو عرض می کنیم در این رابطه. ایشون ضمن تعریف موضوع و متعلق به بیان رابطه بین موضوع و متعلق با حکم میپردازه، یعنی هم موضوع رو نسبتش رو با حکم بیان میکنه هم متعلق رو. به نظر ایشون موضوع حکم در اصطلاح اصولی مجموعه اموری است که فعلیت حکم مجعول متوقف بر آن. مثلا وجوب حج در صورتی فعلیت پیدا می کند که شخص مستطیع شود، لذا وجود فرد مستطیع در خارج برای حکم وجوب به عنوان موضوع شناخته میشه. تا مستطیع در خارج پیدا نشه تکلیف وجوب حج فعلیت پیدا نمی کنه و در مرحله تشریع باقی می مانه. یا مثلا در مورد وجوب صوم، خوب دقت کنید موضوع وجوب صوم چیه؟ صوم وقتی گفته می شود فعلیت وجوب صوم متوقف بر سه امر است که اون سه امر با هم میشن موضوع وجوب صوم. یک، رؤیت هلال ماه رمضان. دو، عدم بیماری مکلف. سه، عدم مسافر بودن مکلف. یعنی وجوب صوم وقتی فعلیت پیدا می کند که مکلف مریض نباشه، مسافر نباشه و ماه هلال ماه رمضان هم رؤیت شده باشه. لذا ایشون مجموع این ستا رو میگه این موضوع وجوب صومه. خود وجوب صوم حکم است، مجموع رؤیت الهلال، عدم المرض و عدم السفر، این ستا میشن موضوع وجوب صوم. و متعلق وجوب هم خود صوم است، مکلف هم که سر جاش معلومه. پس ببینید به نظر مرحوم آقای صدر ثبوت حکم در عالم جعل و تشریع متوقف بر هیچ چیزی نیست. تنها چیزی که در عالم جعل و تشریع و در مرحله انشاء حکم به اون نیاز داره خود جعل و انشاءه. یعنی خداوند اگر بخواد حکمی را جعل میکنه بدون اینکه متوقف بر چیزی باشه، حالا اهم از این که اون حکم به صورت مشروط جعل بشه یا غیر مشروط، ولی در مرحله انشاء به هیچ چیزی جز انشاء وابسته نیست. اما در مرحله فعلیت گاهی حکم شرعی متوقف بر چیزی است که بدون اون حکم فعلی نمیشه، مثل این که حج متوقف بر استطاعته. در مرحله جعل، یعنی وقتی میخواد وجوب حج جعل بشه، وجود انسان مستطیع شرط نیست، ولی در مرحله فعلیت وجود مکلف مستطیع شرط. به عبارت دیگه ایشون میگه جعل مطلقه ولی مجعول مشروطه. جعل مقید به چیزی نیست، ولی اونی که مجعول مشروطه، مشروطه به استطاعت. تفاوته حالا این بخش کلام ایشون در تعریف موضوع و متعلق و بیان اصطلاح موضوع با فرمایش محقق نائینی یه اختلاف جزئی است. ما حالا فعلا به این بحث کار نداریم، چون این بحث موضوع و متعلق رو در مقدمه این بحث ما شرح دادیم. عمده بحث ما الان در نسبت و رابطه موضوع و حکم. محقق مرحوم شهید صدر در بیان رابطه بین موضوع و حکم میگویند این ارتباط از بعضی جهات شبیه ارتباط بین سبب و مسبب است، مثل این که آتش سبب حرارته و بدون آتش حرارت محقق نمیشه. خب وقتی تشبیه میکنه نسبت موضوع و حکم را به نسبت بین سبب و مسبب، این معناش این است که همانطوری که مسبب متوقف بر سبب است، حکم هم متوقف بر موضوع. یعنی وجود موضوع سبب فعلیت حکمه و بدون وجود موضوع حکم فعلیتی نداره. اینه که ما گفتیم در نظر ایشون تعلیق و توقف در ناحیه مجعوله نه در ناحیه جعل. خب ما اگر سنخ رابطه بین موضوع و حکم را سنخ نسبت سبب و مسبب دانستیم، طبیعی است که رتبه حکم را متأخر از موضوع بدونیم. ایشون ادعا میکنه حکم رتبتاً متأخر از موضوعه، یعنی تا موضوع در عالم خارج محقق نشه و به فعلیت نرسه حکمم فعلیت پیدا نمیکنه. این حالا تعابیر مختلف از یه حقیقتی است که مکرر هم اشاره شد. چی؟ حالا ما حالا مقایسهش رو بگذارید بردن، ما داریم کلام ایشون رو نقل میکنیم. ایشون فقط این رو فرمود که در مقام جعل و انشا متوقف بر هیچ چیزی نیست. این که میگیم متوقف بر چیزی نیست لزوماً به این معنی نیست متوقف بر حتی فرض موضوع هم نیست. اونی که ایشون نفی کرد آقای صدر متوقف بر وجود چیزی نیست، چون مقام به اصطلاح مقایسه با فعلیت حکمه. این که میگه در مقام فعلیت متوقف بر وجود چیزی است، در مقام جعل و تشریع متوقف بر هیچ چیزی نیست جز جعل و انشاء. این به این معنا نیست که حتی ایشون بخواد فرض موضوع رو هم انکار بکنه. نه، وجود اعتباری این چی؟ وجود اعتباری فرق میکنه با عرض به حضور شما تصور موضوع فرق میکنه. اگر کسی گفت در مرحله جعل و انشاء ما نیازمند وجود خارجی موضوع نیستیم، نیازمند فعلیت موضوع نیستیم، این لزوماً به این معنا نیست که اصلا فرض موضوع رو هم بخواد انکار بکنه و لزوماً هم اینطور نیست که قائل به وجود اعتباری موضوع باشه. نه، وجود اعتباری و وجود ذهنی داره. وجود اعتباری فرق میکنه. ببینید وجود ذهنی که ما میگیم، وجود ذهنی صرف تصور میشه وجود ذهنی. اگه شما چیزی رو تصور کنید یه وجود ذهنی پیدا میکنه، اما اگر چیز رو اعتبار بکنید، این اعتبار میگید یعنی ایجاد المعنا در عالم اعتبار مثلا. خب حالا استعمال ما در بحثای گذشته این رو داشتیم، حقیقت استعمال چیه، حقیقت انشاء چیه. خب شما وقتی الان یک صورتی از یک شیئی از خارج، یک صورتی از شیئ خارجی در ذهنتون نقش میبنده، میتونید بگید وجود اعتباری پیدا کرده؟ یه هیچ وقت نمیگید وجود اعتباری پیدا کرده، این وجود ذهنی پیدا کرده. لذا اگه خاطرتون باشه مرحوم آقای آخون اصلا یه وجود پنجمی قائل شد به نام وجود انشایی. علاوه بر وجود خارجی، ذهنی، لفظی و کتبی، اصلا یه وجود پنجمی رو انگار قائل شد به عنوان وجود انشایی که ما اشکال کردیم. ما اشکال کردیم، گفتیم این به اصطلاح چیزی به عنوان وجود انشایی در عرض وجودات اربعه ما نداریم. نه ببینید، منظور فرض تصور موضوع. چرا دیگه وقتی خداوند میگیم علم خداوند، علم درست عالم، همه خداوند به عالم علم حضوری داره، تصور به اون معنا نیست. من الاول الی الاخر پیش خدا حاضره. این ما این که حالا چون در یک ظرف کوچکی از زمان و مکان زندگی میکنیم، فقط اون بخش و قطعه رو میبینیم، نه قبل و نه بعد رو، اونم تازه اون لحظه، نسبت به اون لحظه حضور داریم. نسبت به قبل و بعد لحظه دیگه اصلا حضور معنا نداره. درسته؟ اما این که خداوند تبارک و تعالی میخواد حکمی رو جعل بکنه، خب ما اینجا اون رو به عنوان یک منشأ میبینیم و این بحث انشاء و منشأ و قانون گذار خب در مورد همه است، از جمله در مورد خداوند. خب این وقتی میخواد حکمی رو جعل بکنه، از حیث جائل بودن چه باید بکنه؟ خب وقتی الان میگه نماز بر شما، نماز رو من بر شما واجب کردم، این به چه معناست؟ الان این حکم محقق میشه، جعل میشه، تشریع میشه. خب این بر چه چیزی اعتبار شده؟ بر چه چیزی جعل شده؟ احسن، پس چیه این؟ نه ببینید، یه وجود عینی هم که نداره، یه وجود عینی که نداره، وجود عینیش این بعدن محقق میشه. بالاخره این یه فرض وجود براش شده، در مقام جعل باید فرض وجود او بشه. این بر این موضوع مفروض الوجود، وقتی شما در همه بگید همه احکام شرعی به نحو قضیه حقیقی جمع شده، یعنی چی؟ یعنی همه موضوعاتش مفروض الوجودن. مفروض الوجودن یعنی چی؟ یعنی الان وجود عینی خارجی و تحقق خارجی و فعلیت ندارن. یعنی این که حالا این خودش که تعبیر و تفسیری داشت، یعنی این که بالاخره هر چیزی که در عالم محقق بشه و یست و علیه این عنوان، این حکم برایش ثابت. نه یعنی شما میخواید قابل بشید، درسته، من این حرف رو قبول دارم، یعنی شما میخواید قابل بشید به یه وجود پنجمی به نام وجود اعتباری؟ نه چاره‌ای نیست که، نه خود مرحوم علامه اصلا قائل به وجود در عرض وجودات اربعه هست، ایشون خودش قائل به چیزی به نام وجود انشایی که در عرض اون وجودات باشه نیست که. بالاخره اونجا به یه معنا عینیت، اگر ما نفس الامر رو عام بگیریم، به یه معنا همون وجود اعتباری یک واقعیتیه. احسن، بله، اصلا خیلی ما خارجه به معنای خواستم نیست، ولی یه واقعیتیه، حتی به این معنا در مقابل ذهنم هست. پس تو همون وجودات اربعه قرار میگیره. ببینید شما به هر معنایی تصویر بکنید، ما میگیم فرض وجود موضوع باید بشه. این در مورد موالی عرفیه معلومه، اونا باید یه وجود ذهنی مثلا موضوع رو تصویر بکنن. خب تزال صرف تصورم ایشون میگه کافی نیست، باید به عنوان مرآت الی خارج باشه. اما حالا در مورد خداوند تبارک و تعالی، وقتی ما میگیم اصلا احکامی که خداوند جعل میکنه همه به نحو قضیه حقیقی هست، یعنی چی؟ یعنی حکم روی مفروض الوجود، حالا افراد مفروض الوجود یا طبیعت، طبیعت مفروض الوجود رفته بنابرای اختلافی که در اینجا هست. این مفروض الوجود که میگیم چیه؟ بله، حال در مورد خداوند میگیم مثلا این که وجود ذهنی او را فهمونی که فرض موضوعش بشه، ولو در عالم مثلا اعتباری وجود اعتباری براش فرض بکنیم. بالاخره همه اونایی که قائل به وجود اعتباری هستن ها، اینا که لزوماً وجود اعتباری رو یه وجودی در عرض وجودات اربعه که نمیدونن که ها؟ آقای آخوند نمیگه وجود انشائی وجود پنجمیه در قبال وجود وجودات اربعه. حالا اینجا حرف مرحوم آقای صدر ناتمام مون، این رو حالا باز ملاحظه بفرمایید که ما بیشتر دربارش اگه بخواید مطالعه کنید، دروس فی علم الاصول جلد 1 صفحه 108 الی 111. در ضمن چند صفحه ایشون این بحث ها رو اشاره کردن، این حاله مطالعه بفرمایید تا ما باز مطالبی از ایشون باقی مونده که فردا عرض میکنیم. الحمدلله.